ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود به شما شنوندگان گرامی. در شامگاه سه‌شنبه 13 اسفند 1398 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم فرهنگ قویمی همراه می‌شیم با مشروع خبرها.
با درود فراوان. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواست فوراً و به طور کامل با این نهاد بین‌المللی همکاری کند و اجازه دهد بازرسان وارد دو مکان مورد زن شوند. رافائل گروسی در گزارش ویژه‌ای که به شورای حکام آژانس فرستاده از عدم همکاری ایران در مورد فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در سه مکان و جلوگیری از ورود بازرسان به دو مکان انتقاد کرده است. در گزارش دوره‌ای آژانس که روز سه‌شنبه به شورای حکام داده شد، میزان اورانیوم غنی شده ایران بیش از 1000 کیلوگرم اعلام شده است. این مقدار 5 برابر میزان تعیین شده در برجام است. سال گذشته پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید، جمهوری اسلامی در 4 مرحله اجرای تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام را کاهش داد. این اقدام ایران با واکنش اتحادیه اروپا روبرو شد و 3 کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا در دی ماه سال جاری مکانیسم حل اختلاف با ایران در توافق هسته‌ای را آغاز کردند. در صورت عدم حل اختلاف بین ایران و شرکای اروپایی برجام، احتمال دارد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران از سر گرفته شود. در خبر دیگر، معاون وزیر بهداشت شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران را 77 نفر اعلام کرد. به گفته علیرضا رئیسی، تا کنون ابتلای 2336 نفر به این ویروس تایید شده و 435 نفر هم بهبود یافتند. به گفته او، استانهای گیلان، قم و تهران در صدر فهرست استانهای درگیر با ویروس کرونا قرار دارند و موارد ابتلا در این 3 استان بیشتر است. تا کنون بیش از 91 هزار نفر در 61 کشور جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 3000 نفر جان خود را از دست دادند. رئیس سازمان جهانی بهداشت پس از چین، 4 کشور ایران، ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی را سبب نگرانی شدید اعلام کرده است.
در 24 ساعت گذشته موارد ابتلا در خارج از چین 9 برابر داخل این کشور بوده است. همگیری در ایران، کره جنوبی، ایتالیا و ژاپن باعث نگرانی عمیق ماست. ایتالیا، ایران و ژاپن
are our greatest concern. مقامات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گسترش این ویروس بسیاری از مدارس، دانشگاه‌ها، رویدادهای ورزشی و نماز جمعه ها را برای مدت محدودی تعطیل اعلام کردند. همچنان در ایران، مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید آمار اعلام شده درباره مبتلایان به کرونا در ایران عدد و رقم واقعی نیست. مسعود پزشکیان که در دولت دوم خاتمی وزیر بهداشت بود، در گفتگویی که روز سه‌شنبه در وبسایت انصاف نیوز منتشر شد، گفته آماری که وزارت بهداشت می‌دهد آمار تمام آنهایی نیست که گرفتارند. علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، روز سه‌شنبه مبتلایان به ویروس کرونا در ایران را 2336 نفر و شمار قربانیان را 77 نفر اعلام کرد. منابع متعدد شمار مبتلایان و درگذشتگان کرونا در ایران را بسیار بیشتر از آمار رسمی برآورد می‌کنند. آقای پزشکیان همچنین با اشاره به مثبت شدن نتایج آزمایش برخی از نمایندگان مجلس گفته است مجلسی که همه ظاهرا سالم بودند، الان آزمایش تعداد قابل توجهشان مثبت است و به گفته وی در جامعه هم وضعیت همین است. بر اساس تازه‌ترین آمار، 23 نفر از نمایندگان مجلس مبتلا به ویروس کرونا هستند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. در حالی که نایب رئیس مجلس ایران آمار مبتلایان به ویروس در کشور را غیر واقعی خوانده، رهبر جمهوری اسلامی میگوید در این زمینه شفاف بوده ایم.
همه شواهد دارن نشون میدن که جمهوری اسلامی در قضیه کرونا پنهانکاری داشته.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 1000 کیلوگرم رسید.
آنچه که نگران کننده هست در این گزارش عدم تعهد ایران به نظارت‌های آژانس باشد.
و به منظور مقابله با گسترش ویروس کرونا، روسیه ورود مسافران از ایران به آن کشور را ممنوع کرد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در سخنانی ادعا کرد که مقامات مسئول در ایران از همان روز اول با شفافیت تمام مردم را در جریان پیشرفت ویروس کرونا در کشور گذاشتند. او در ادامه بدون نام بردن از کشوری برخی از کشورهای دیگر را متهم به پنهانکاری درباره ویروس کرونا کرد. این ادعای رهبر جمهوری اسلامی در حالی مطرح می شود که مقامات جمهوری اسلامی در روزهای نخست که گزارش‌های متعددی از ابتلای این بیماری در ایران منتشر شده بود با اصرار این اخبار را تکذیب می کردند. با این حال آماری را هم که این مقامات از تعداد تلفات و مبتلایان کرونا تاکنون منتشر کردند با تردیدهای فراوانی روبروست. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی کردم با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و نخست ارزیابی او را درباره ادعای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص بیماری کرونا پرسیدم.
همه شواهد دارن نشون میدن که جمهوری اسلامی در قضیه کرونا پنهانکاری داشته. اولین موردی که اینها اعلام میکنند 30 بهمن همین امسال هستش و کمتر از 2 هفته از این زمان سپری شده، در حالی که الان تعداد مبتلایان به بالای 2300 نفر رسیده. این سرعت رشد برای ویروس کرونا کاملا غیر طبیعی است. اگر مسئولین جمهوری اسلامی به موقع خودش اون رو اعلام می‌کردن، ما نمی‌باید شاهد یک چنین سرعت رشد بسیار بالایی باشیم، مخصوصاً آمارهایی که هر روز اضافه میشه نشون میده که ابتدای امر مسئله پنهان شده بوده، حالا به دلایل مختلف، ظاهراً بحث راهپیمایی 22 بهمن بوده، بحث انتخابات بوده یا هرچه. امروز ما مواجه با یک پیک هستیم که این پیک نشون میده که باید خیلی پیشتر از اینها، حداقل 1 ماه قبل تا شاید هم 1.5 ماه قبل باید ویروس وارد کشور شده باشه که ما امروز با این پیک مواجه باشیم.
آقای توفیقی، در حالی رهبر جمهوری اسلامی از شفافیت در خصوص بحران ویروس کرونا در ایران صحبت میکنه که تردیدهای زیادی درباره آمارهای ارائه شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط با تلفات این بیماری در ایران وجود داره، شما خودتون پزشک هستید و در این حوزه هم کار کردید، آیا همین آمارهای رسمی که مقامات جمهوری اسلامی ارائه میدن با آنچه که در سطح میدانی این بحران وجود داره همخوانی داره؟
حالا اون چیزی که در سطح میدانی داره گزارش ها میاد و اخبار غیر رسمی که میرسه، صحبت از 400 مورد و یا حتی بالاتر هم کردن، که به هیچ وجه اصلا با اعداد و ارقام رسمی که منتشر شده انطباق نداره. اما در خود همین آمارهای رسمی هم که اعلام میکنن یک تناقض وجود داره و اون درصد کشندگی بیماری هستش که 2 برابر میانگین جهانی هستش، و خب این خودش داره به وضوح نشون میده که مسئولین جمهوری اسلامی در بیان آمارها دقت ندارند و واقعیت رو اعلام نمی کنند. بنابراین به نظر میاد که به خاطر کنترل ابعاد رسانه‌ای و همونطور که مثلا آقای خامنه‌ای میاد میگه که خب این بیماری از این بدتر هم میتوانست باشد، خب طبیعتاً به نوعی میخوان عادی سازی کنن، عادی جلوه بدن شرایط رو به خاطر کنترل اوضاع، در حالی که اینگونه نیست. یعنی وقتی شما به واقعیت ها مراجعه میکنید میبینید انقدر اوضاع غیر عادی است که این آقایون مجلسشون رو هم مجبور شدن تعطیل بکنن.
آقای توفیقی، به مجلس اشاره کردید، روز سه‌شنبه هم اعلام شد که با حکم حکومتی آیت الله خامنه ای بودجه سال 99 مستقیما از کمیسیون تلفیق مجلس به شورای نگهبان ارجاع داده شد به خاطر تعطیلی مجلس و مسئله ویروس کرونا. پیامدهای سیاسی این اقدام رو چطور می‌بینید؟
فکر میکنم که بر اساس اون چیزی که ما در دنیا داریم میبینیم، وقتی که یک شرایط بحرانی ایجاد میشه برای اینکه جوامع بتونن از خرد جمعی بهره‌مند بشن، میان تصمیمات مهم ایناشون رو در پارلمان میگیرن. حتی اگه لازم باشه شرایط اضطراری اعلام میشه، جلسات فوق‌العاده و اضطراری گذاشته میشه. اما ما متاسفانه داریم میبینیم که مجلس ما برعکس عمل کرده. خودش اولین جایی هستش که تعطیل شده و برای به هر حال قول معروف نخوابیدن امور و یا اینکه حالا آقای خامنه‌ای آستین رو بالا زده و با حکم حکومتی عادی ترین کار مجلس رو، حالا بحث مقابله با بحران و اینها رو بذاریم کنار، عادی ترین کار مجلس که هر سال باید لایحه بودجه رو تصویب بکنه و اون رو به دولت اعلام بکنه، نتونسته انجام بده. من فکر میکنم این نشانه اوج ناکارآمدی و نوع ابتذال در جمهوری اسلامی است که طبیعتاً تبعات بسیار سنگینی برای مردم ایران خواهد داشت. یعنی هزینه این ناکارآمدی ها و این عدم کارکرد درست سیستم رو مردم با جان و سلامت خودشون متاسفانه دارن پرداخت میکنن.
آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی در پاریس بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی در خصوص ویروس کرونا در ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 5 برابر بیش از حد تعیین شده در توافق اتمی 1394 بین تهران و 6 قدرت جهانی موسوم به برجام رسیده است. در گزارش آژانس آمده که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران تا 19 فوریه 2020 یعنی حدود دو هفته پیش به 1020 کیلوگرم افزایش یافته. بر اساس برجام ایران مجاز است تا سقف 202 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 3.7 در اختیار داشته باشد. مقام های جمهوری اسلامی میگویند سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان به تعهدات خود مبنی بر بهره‌مندی تهران از منافع اقتصادی برجام پایبند نبوده و در نتیجه از میزان تعهداتش کاسته است. در همین زمینه دقایقی پیش با بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در وین گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را درباره گزارش آژانس پرسیدم.
طبیعتاً اتمسفر ارتباطات ایران با آژانس و با طرفای برجام خرابتر میکنه، خراب میکنه، به این ترتیبه که خب ایران از تعهداتش پا فراتر گذاشته و اعلام شده بود، البته منتها هنوز به اون شدتی نیست که خیلی نگران کننده باشه. یعنی ایران مثلا تو این فاصله روزی حدود مثلا 7 کیلوگرم اورانیوم غنی کرده، هنوز خیلی به اون مرز نزدیک نشده.
اما این میزان اورانیوم غنی شده گفته شده که برای دست کم ساخت یک بمب کافی هست.
فکر نمی کنم برای ساخت یک بمب کفایت بکنه. اولا بخشیش 3.6، بخشی 4.5%. ما نمیدونیم چقدرش از این به چه ترتیبه. خب و بعد دقیق محاسبه کرد، در واقع کیفیتش هم باید در نظر گرفت. در هر حال ایران در اون مسیری هست که اگه ادامه بده اون مرز یک سالو برای رسیدن به مواد کافی برای ساختن یک بمب کاهش بده. اما هنوز اقلا به طور حساسی اینو تغییر نداده. از این نقطه نظرم هست که مثلا در همین صحبت‌های هفته اخیر کمیسیون حل اختلاف برجام، اروپایی‌ها سر این موضوع خیلی تاکید نکردند. البته طبیعتاً فشار هست که جمهوری اسلامی را برگردانند به تعهدات برجامیش، تردید توش نیست، اما هنوز در اون ابعادی نیست. من فکر میکنم آنچه که نگران کننده هست در این گزارش، آنچنان که نقل شده، موضوع عدم تعهد ایران به نظارت‌های آژانس باشد. یعنی اگه آنچنان که در خبرگزاری ها نقل کردن و آژانس درخواست بازدید از 2 تا 3 تا سایت درخواست کرده و ایران قبول نکرده، خب این میتونه در تناقض بیفته با اون اصلی که اولا ایران پروتکل الحاقی رو پذیرفته در چارچوب برجام و ثانیاً در دوران اخیر هم اعلام کرده که هنوز به نظارت آژانس متعهده.
این دو مکان کجا میتونن احتمالاً باشن که اونطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که اجازه دسترسی به بازرسان رو نداده جمهوری اسلامی برای دیدن این دو مکان؟
قضاوت دقیق آسوشیتد گزارش داده مشکله، اما به نظر میاد که این مکانها جایی هم که در اون آرشیوی که اسرائیلی ها از تهران بیرون بردن، در اون آرشیو گویا صحبت از مکانهای معینیه، مثلا یکیش ترقوزآباد بود. به نظر میاد که بیشتر مربوط به مکانهایی باشه که در داخل این آرشیو قید شده اند، اما اینو با دقت کافی نمیشه که تا وقتی خود گزارش روی میز نباشه. از یک طرف قابل فهمه، چون آرشیو در واقع موضوعیه که قبل از برجام بوده و با انعقاد برجام در واقع آنچه فعالیت‌های قبل از برجام ایران در واقع اهمیتشون رو از دست دادن، اما از طرف دیگرم با توجه به پروتکل الحاقی نمیتونه جمهوری اسلامی به آسانی به آژانس اجازه ندهد.
آقای بیات‌الا، با توجه به این گزارش آژانس و مواردی که در اون بهش اشاره شده، چقدر میتونه کشورهای باقی مونده در برجام رو و به خصوص کشور اروپایی رو ترغیب به فعال کردن مکانیزم ماشه بکنه؟
به طور مشخص در این مورد هنوز وضعیت معلوم نیست، اما اصولا اگر نظارت آژانس به برنامه هسته ایران کاهش پیدا بکند، مسلما آخرین تکیگاهی که اروپایی‌ها دارن برای اینکه به برنامه هسته جمهوری اسلامی نظارتی باشد، اگر این نظارت خدشه‌دار بشود، معنیش این است که در واقع جمهوری اسلامی از همه بخش‌های برجام پاپس کشیده و در اون صورت اروپایی‌ها رو ترغیب می‌کند که برن به سمت فراخواندن اون کمیسیون حل اختلاف که در پایانش مکانیزم ماشه است. ولی باید واقعا جزئیات رو دید، چون اروپایی ها الان کوشششون این است که تا اونجایی که ممکن است برجام را حفظ بکنن. آیا تا چند موفق میشن باید دید.
بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین بود و ارجابی داشت به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اعلام کرده ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 5 برابر بیش از حد تعیین شده در توافق اتمی برجام رسیده. و اما باز هم از ویروس کرونا بشنوید که روسیه از آمادگی خودش برای کمک به تامین نیازهای پزشکی ایران برای مقابله با این ویروس خبر داده، اما همزمان هم اعلام کرده که از ورود مسافران از ایران به این کشور جلوگیری خواهد کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سفیر جمهوری اسلامی در مسکو تایید کرد ایران از روسیه برای مبارزه با ویروس کرونا درخواست کمک کرده. کاظم جلالی سه‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود از کمک های کشورهای دوست استقبال میکنیم. دوشنبه بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند تجهیزات مبارزه با ویروس کرونا را به ارزش 5 میلیون یورو به ایران فرستادند و همچنین یک تیم سازمان جهانی بهداشت به 7.5 تن تجهیزات پزشکی راهی تهران شد. چین نیز هفته گذشته اعلام کرد چند محموله تجهیزات پزشکی و لوازم حفاظت از این ویروس را به ایران فرستاده. دوشنبه سفیر ایران در روسیه با آنا پاپووا، رئیس سازمان نظارت و حمایت از منافع مصرف کنندگان که از جمله تأمین تجهیزات مورد نیاز برای مبارزه با ویروس کرونا را در روسیه بر عهده دارد، دیدار و درباره اقدامات به عمل آمده از سوی دو کشور در زمینه مهار این ویروس تبادل نظر کرد. شنبه همکاری دو کشور در مقابله با کرونا از زمینه‌های گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور روسیه و ایران نیز بود و ولادیمیر پوتین ضمن تسلیت در گذشت مبتلایان به این ویروس در ایران اعلام کرد روسیه حاضر است هر کمکی که لازم باشد ارائه دهد. آنا پاپووا، مسئول ستاد مقابله با ویروس کرونا که زیر نظر نخست وزیر روسیه عمل میکند، نیز دوشنبه گفت کنار مردم ایران در مبارزه با این ویروس ایستاده ایم و آماده هستیم در زمینه تامین نیازهای دارویی و تجهیزات مقابله با کرونا کمک کنیم. او گفت کیت‌های روسیه تشخیص ویروس کرونا که روسیه رایگان در اختیار همپیمانان خود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز قرار داد، کمک کرد در ارمنستان نخستین مورد ابتلا به این ویروس در فردی که از ایران به این کشور سفر کرده بود شناسایی شود. سرگی رسکازوف، خبرنگار سلامت و پزشکی در پایگاه خبری آبزرواتل، به توانایی روسیه در مقابله موثر با ویروس کرونا شک دارد.
باید بدانید تا یک ماه پیش تنها یک آزمایشگاه در شهر نواسیبیرسک توانایی تشخیص ویروس کرونا را داشت. یک مرکز در کشوری با جمعیت 150 میلیونی. اکنون به ما میگویند تمام درمانگاه ها به کیت های تشخیص این ویروس مجهز شدند که در خود روسیه ساخته شده و اخیراً روسیه آن را در اختیار شرکای اوراسیایی خود قرار داده و میخواهد به ایران نیز ارسال کند. من نتایج بررسی دقت این کیت ها را جایی ندیدم و نمیتوانم در این باره نظر بدهم. شاید هم کاملا دقیق باشد، اما سوالات دیگری ذهنم را مشغول کرده. ویروس کرونا باعث بیماری ریه است. آخرین آمار رسمی که درباره بیماری های ریه در روسیه وجود دارد مربوط به 2 سال پیش است و آمار سال گذشته هنوز منتشر نشده. ما نمیدانیم شهروندان روس به چه دلایلی میمیرند. بخش های عظیمی از روسیه هم مرز با چین است. مناطقی در روسیه هست که جمعیت چینی تباران از جمعیت روس تباران بیشتر است، اما منابع رسمی شمار مبتلایان به ویروس کرونا را انگشت شمار می‌خوانند. از من می‌پرسید دولت ما به سبک چرنوبیل واقعیت را پنهان می‌کند.
ایران سریع‌ترین روند شیوع ویروس کرونا در جهان را داشته و پس از چین دارای بیشترین آمار مرگ و میر است. سه‌شنبه روزنامه روسی کمرسانت در مقاله‌ای با عنوان تهدید ویروسی ایران جهانی شده اعلام کرد وزارت خارجه روسیه برای تأمین امنیت ملی، مقابله با عدم گسترش ویروس کرونا و دفاع از سلامت شهروندان روس اعلام شده، از جمعه گذشته نه تنها صدور ویزای ترانزیتی برای مسافران از ایران را متوقف، بلکه روادیدی که پیشتر صادر شده بود را نیز لغو می‌کند. سه‌شنبه سفیر جمهوری اسلامی در مسکو ابراز امیدواری کرد این موانع و محدودیت های صدور روادید برای ایرانیان در آینده نزدیک برطرف شود. او همچنین اعلام کرد دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از روسیه هنوز تایید نشده. به گزارش رسانه‌های ایرانی قرار بود این دیدار سه‌شنبه آغاز شود، اما به دلایلی که اعلام نشد به تعویق افتاده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
بعد از شنیدن این گزارش دعوت میکنم به چند پیام تلفنی توجه بفرمایید.
سال 98 از شروعش برای مردم ایران خیلی خیلی مشکله زیادی به وجود آورد. اوایل سال سیل کشنده آمد ایران، بعد از آن به روال گذشت تا رسیدیم به آبان ماه و دی ماه. اینها را همچه حکومت کشت گفت اشراره. این آخری همچنین کرونا آمد. امروز آقامون هم گفت چه چیزی مهمی نیست، از عمه کمک بگیرید رفع بلا گردد. این هم سال 98 مردم ایران هم تبریک و هم تسلیت میگویم. خدا حافظ.
رژیم آخوندی برای اینکه پوششی بذاره روی کشتار آبان ما و هواپیمای که با شلیک سپاه پاسداران سرنگون شد، تا دید کرونا اومد توی چین سریع گفت پروازها رو از چین به ایران ادامه بدین که کرونا بیاد که تو ایران، فقط یه سرپوشی بذارن روی این کسوتکاریاشون. شما اگه بیاین برگردین به 40 سال قبل تا الان، از سینما رکس و کشتی سانچی و پلاسکو و خلاصه همه اینا فقط خواستن سرپوچی بذارن بر گذشتهشون و همینجوری دارن ادامه میدن، ولی این سرپوچ آخری گردن خودشون هم میگیره.
مبلغ 5 میلیون یورو همین روزا به دست نظام آخوندی رسیده از طرف کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس که متاسفانه همه میدونیم که این پول میره تو جیب سپاه پاسداران و آخوندا و خرج میشه برای خودشون و کشورهایی که دوستشون هستن. این پولو خرج ملت ایران نمی کنن. ملت ایران بیشتر الان احتیاج به مواد غذایی و دارو و لوازم بهداشتی مثل ماسک و دستکش و روپوش و روپوش‌های ضد کرونایی، عینک و این چیزا دارن. پول برای چی فرستادین به ایران؟ واقعا متاسفم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و گزارش آخر مجله شبانگاهی این که در پی باز شدن مرزهای ترکیه به روی پناهجویان برای ورود به یونان، اتحادیه اروپا ضمن انتقاد از این اقدام از دولت ترکیه خواسته در این تصمیمش تجدید نظر کند. از طرف دیگر رجب طیب اردوغان در گفتگوی تازه خود با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواهان تقسیم عادلانه پناهجویان میان ترکیه و اتحادیه اروپا شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
پس از آنکه رجب طیب اردوغان اعلام کرد مرزهای ترکیه برای ورود پناهجویان ساکن این کشور به اروپا باز شده، هزاران تن از پناهجویان سوری و دیگر کشورها راهی مرزهای یونان شدند. این پناهجویان اگرچه تاکنون موفق نشدند وارد یونان شوند، ولی بر پایه گزارش ها 4 روز است در منطقه حائل میان دو مرز ترکیه و یونان سرگردانند. این پناهجویان سوری، افغان، عراقی و ایرانی هستند. به گفته مقام‌های دولت ترکیه، تاکنون نزدیک به 80,000 نفر اجازه عبور از مرز را دریافت کردند. ولی مقام‌های سازمان ملل شمار این پناهجویان را که در منطقه حائل مرزی ماندگار شده‌اند نزدیک به 13,000 نفر ذکر کرده. در همین حال شامگاه دوشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک تماس تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواهان به گفته او تقسیم عادلانه بار سنگین پناهجویان میان ترکیه و اتحادیه اروپا شد. به نوشته روزنامه آلمانی دی ولت در این گفتگوی تلفنی اردوغان کمک مالی اتحادیه اروپا را در قبال بستن مرزهای ترکیه رد کرده. از طرفی اورزولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم برای ابراز همبستگی با یونان که در حال حاضر هزاران پناهجو در پشت مرزهای آن کشور کمین کرده اند به یونان سفر کرده تا از نزدیک تصویری از اوضاع متشنج مرزی یونان ترکیه به دست آورد. خانم فوندرلاین را در این سفر شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا و داوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا همراهی می کنند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پیش از این سفر ضمن انتقاد از ترکیه گفته بود اینکه به راحتی اجازه عبور برای پناهجویان صادر شود نمیتواند پاسخی به اوضاع متشنج کشور جنگ زده ای مانند سوریه باشد. او همزمان یادآور شد که اتحادیه اروپا در جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا 4 سال پیش با ترکیه توافقی امضا کرده. به نوشته روزنامه ها اگر ترکیه با اتحادیه اروپا به توافق تازه‌ای دست نیابد، کلیه پناهجویانی که سر از منطقه حائل مرزی ترکیه یونان درآورده اند باید سالها در همین منطقه سرگردان و بلا تکلیف بمانند. برای یافتن راهی قرار است وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا چهارشنبه در بروکسل و وزیران خارجه این اتحادیه هم در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته در شهر زاگرب پایتخت کرواسی نشست اضطراری برگزار کنند. پیکار بیوقفه در استان ادلب هم یکی از موارد دستور کار وزیران خارجه اتحادیه اروپا است. شهرام میریان، رادیو فردا.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید گزارش‌ها و خبرهای بیشتر رو دنبال کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. بدرود.